رسائل انشالله که بتونیم یه مقدار سریع تر این بحث علم اجمالی رو رد بشیم، با توجه به اینکه رفقا اینا رو مطالعه کردن و امتحان دادن و ما دوست داشتیم که ارائه بدن نوشتاری و ناشفاهی هم سریع تر بریم. من آمادگی دارم که این اتفاق بیفته، هر وقت رفقا گفتن خدمتشون هستیم، یعنی ارائه دادن کتبی و ما دیدیم که مطلب حله، اصلا میتونیم رد بشیم یا بگیم مثلا یه نفر به طور خلاصه بحث رو ارائه بده. خب تنبیه چهارمی که مرحوم شیخ برای بحث قطع لازم میدونن، یعنی یک سؤالی نسبت به حجیت قطع مطرحه، میخوام به اون پاسخ بدن و اون این که ما که گفتیم اگر کشف واقع شد اون حجت باید حتما آثارش مترتب بشه و مکلف اون واقعی رو که تکلیف کشف کرده باید ترتیب اثر بده و عمل کنه. تو برخی از موارد علم ما می‌بینیم که یک کشف مایی اتفاق افتاده و در مقابل ما جهلی هم داریم. به همون اندازه که کشف اتفاق افتاده ما وظیفه داریم که متابعت کنیم یا باید کشف تام اتفاق بیفته. حالا اگر کشف تام باشه که هرچی تا حالا گفتیم مطرح بود که قطع میگفتیم، منظور این بود. کشف ناقص که توش یک کشفی هست علم اجمالی بهش میگن، یعنی ما علم داریم ولی به اطراف معلوم ما مصادرش کدومه واقعا علم نداریم، اونجا اجمال هست. پس از یه جهتی علم هست، مثلا میدونیم که من نماز بر من واجبه ولی نمیدونم نماز ظهر یا نماز جمعه هست در روز جمعه. این رو میشه گفت که ما قطعی داریم به اینکه تکلیف داریم، اما اینکه مکلف و به چی هست قطع نداریم. اینجا وظیفه چیه؟ پس باید شیخ اینجا در بحث حجیت قطع به معنایی که خودشون مطرح کردن حجیت ذاتی این پاسخ بدن. و خودشون اینجا اینطوری مطرح کردن، گفتن دو تا البته ما باید سوال جواب بدیم. یکی این که سه تا سوال، یکیشو نگه بدیم برای احتیاط و براءت طبق تقسیم بندی که میگن، هرچند پایبند به این راهی که خودشون اینجا پیشنهاد میدن پایبند نبودن به نظر، یعنی تکرارهایی هست ولی تقسیمی که منطقی به ذهنشون رسیده اینه که میگن ما اولا باید ببینیم که این قدرت اون علم اجمالی در به کار کشیدن مکلف اینه که هر دو طرف رو حتما باید مثلا انجام بده، یا اگر علم به نهی مثلا ترک کنه، یا اینکه به همون اندازه که یکیش رو ترک کنه یکیش رو انجام بده که مخالفت قطعی اتفاق نیفته به اون اندازه زورش میرسه، یعنی حجیتش و اون اعتبارش تا چه اندازه است؟ آیا مثلا به اندازه است که موافقت قطعیه رو هم واجب بکنه یا نه فقط به اندازه حرمت مخالفت قطعیه هست که هر دوتاش رو مثلا انجام نده در شبهه وجوب، علم اجمالی به وجوب، یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست چون من به اطراف علم ندارم حتی مخالفت قطعیه هم حرام نیست. دوتا بحث اینه که ایشون میگه نسبت به این که من حتما موافقت قطعی هم واجب است یا نه، این رو ایشون میگه در بحث برات احتیاط باید بررسی بکنیم، اونجا نظر باید بدیم. اینجا همون مرتبه اولش رو، یعنی حد اقلیش رو ما باید جواب بدیم، بگیم بله علم اجمالی آیا مخالفت قطعی را حرام میکنه یا نه، این زور رو داره که بر شما میگه آقا حد اقل به یکیش دست نزن یا حد اقل یکیش رو در شبهه وجوب انجام بده یا این زور رو نداره. اینجاست که یه بحثی هم این دوتاست، پس این دوتاست یک بحث دیگه اینی که ما، من یه دقیقه ببخشید آقای سید سالم، الان عرض میکنم. یه بحث دیگه اینه که ببینیم آیا اگر من امکان علم تفسیری داشتم، وظیفه‌ام نسبت به این، و فرض کنید که امکان داره ولی نمیرم اون علم رو به دست بیارم، نمیخوام، یا مثلا شرایطش سخت برام، انتخاب نمیم، آیا من میتونم با همون علم اجمالی پیش برم و فرض کنید با اون موافقت قطعیه رو؟ یعنی فعلا ما بحث نکردیم موافقت قطعیه واجب است، ولی داریم یه جایی بحث میکنیم که من یه علم اجمالی پیدا کردم، یه کاشف و مایی برام ایجاد شده، حاصل شده، الان میخوام ببینم که آیا اگر امکان تفصیلی کردن این علم برام وجود داشت و با این همه خواستم با همون علم اجمال موافقت قطعی پیدا بکنم، این هر دو طرف رو انجام بدم یا هر دو طرف ترک کنم، اون کفایت میکنه یا نه؟ شیخ میگه که من اول این بحث رو میخوام مطرح کنم، یعنی این وچه سوم که ما مطرح کردیم، سه تا بحث داریم تو علم، حجیتش، علم اجمالی، همین سومی رو میخوام بحث کنه، یکیش رو که احاله میکنه به بحث احتیاط و براءت، یکیش رو مقام در حقیقت اول حساب میکنه، یکی مقام ثانی. میگه من اول مقام ثانی رو بحث میکنم که امروز به این انشاءالله بپردازیم. اون مقام اول که آیا ما حرمت مخالفت قطعیه هست یا نه، که ما احساس میکنیم همین خود این بحثم که حرمت مخالفت قطعیه، به تمامه تقریبا میشه گفت که 90% تو همونجا باز تکرار شده. باز برای جلسه بعد من یک بررسی بیشتری میکنم، اگر دیدیم همینطوریه، چون این که میگم مال سال قبل نگاه کرده بودم، اگر دیدیم اینطوری اصلا اینجا ما بررسی نمیکنیم، یعنی این بحث رو میذاریم چون شیخ اونجا تکرار کرده و واقعا هم به نظر میاد جاش اونجا هست، نمیشه اینو جدا کرد. خود شیخ مثلا اونجا میگه شما اگر گفتید که مخالفت قطعیه حرام است، مثلا حتی باید موافقت قطعیه هم بگید که واجب است. یعنی اینا رو یک کاسه میکنه خود شیخ. باز نگاه میکنه، مگه دیدیم که اینجا مطلب خاصی نیست، دیگه اینجا رو ما رد میشیم و مقام اول رو بحث نمیکنیم. اما به نظر میرسه مقام ثانی که اولا بحث کرده، باز اونجا البته به یک معنای تکرار شده ها، ولی خصوصیاتی اینجا داره که ما اینجا بررسی میکنیم. عمدش هم اینه که شیخ اینجا از راه فروعات فقهی وارد شده و یک روشیست که ما واقعا چند بارم تکرار کردیم و تأکید کردیم، اینه که ما باید اصولمون رو، اگر میخوایم در اصول مجتهد بشیم که باید بشیم، باید از فتاوای فقهی خودمون، یعنی از اون مسیر بیاییم به این اجتهاد برسیم. من طلبه میام با علمای اصول در اصول بحث میکنم، بدون اینکه این مباحث اصولی رو، الان مخصوصا متاسفانه تو مظفر و کفایه و بقیه درس خارج اینطوریه، فوقش یه مثال رو میگن و شما با اون مثال میخواید ببینید که مثلا این مسئله اصولی چیه، بعد میبرید اولا همون بحث اصولی رو جا به جای فقه نمیتونید جاشو پیدا بکنید و بعضی وقتا بگید اصلا جا نداره، اگر یه مثال داشتونم فرضی بوده، حتی مثلا بحث نظر بوده، بعضی جا هم که مثال داره شما نمیتونید تطبیق کنید، اگر هم میخواید تطبیق کنید تازه به عنوان یک مقلدی که اونجا فکر میکردید که بله اجتهاد کردید، با استادتون بحث کردید، نظر خاصی انتخاب کردید، تو فقه میایید بدون اینکه این رو راست آزمایی بکنید و بفهمید که واقعا اون اصل اصولی اینجا خودش رو بخواد نشون بده، همونطوری به نظر من مقلد میایید و فکر میکنید که در فقه میخواد اجتهاد کنید. این که یکی از امتیازات به نظرم اصول شیخ اینه که از لابلای مسائل فقهی این رو داره ارائه میده و در میاره و این به نظرم برای ما مختنبه، مثلا اون جایی که این اتفاق به درستی افتاده باید نهار قد بدونه. خب ببینید شیخ شروع میکنه رحمت الله علیه، میگه که بس من دیگه اون صفحه اول رو نخوندم، همین بحثایی که کلی عرض کردیم مطلب روشنه. فرمایم که قاعده اینه که باید بتونیم ما امتثال با علم اجمالی رو بگیم کفایت میکنه. یعنی شما مثلا میگید که آقا من میتونم برم از زنگ بزنم از رفیقم از هر کسی بگم آقا اینجا قبله مثلا کدوم طرفه، ولی نمیپرسم دو طرف که احتمال دیگه قوی هست، این دو طرف که نیست، این دو طرف رو هر دو طرف میخونم. شما علم یقین داری که نماز باید بخونی به سمت قبله، اما نمیدونی قبله این وره یا این وره. خب دو تا نماز میخونید، آیا اینجا وظیفه دارید که حتما برید زنگ بزنید قبله نما بیارید اینو بفهمید؟ میتونید هم خب، یا اینکه نه میتونید اینو انجام دو تا نماز بخونید. ایشون میگه که مقتضای قاعده اینه که بگیم من وقتی که هر دو طرف رو انجام بدم این کافیه. خب این در اون جایی که ایشون میگن قصد اطاعت قصد تکلیف لازم نیست، یعنی تعبدی نیست به یک معنای عمل ما، این که روشنه. اما جایی که ما باید قصد بکنیم بگیم آقا من این کار رو به اون جهت که خدا گفت این واجبه، اینجا خب شبهه پیش میاد که شما اون طرف اول که میخواید انجام بدید این قصد نمیتونید بکنید، چون یقین نمیتونید که این طرف خدا از شما خواسته. اون طرف هم که میخواید انجام بدید باز این بحث قصد کار رو خلاص تعبدیات خراب میکنه. ظاهرش اینه که ظاهر اولیه بحث اینه که فکر میکنیم که این اطاعت محقق نمیشه اذا قصد الاتیان و بشیء که یقطع بکن احدهما المأمور به. ما یکیش رو میدونیم مأمور بهه اما نمیدونیم کدومشه. ایشون میگه اینجور جاها ظاهرش اینه که ببخشید اشتباه کردم، ظاهرش که اینجور جاها هم تحقق اطاعت هست، اطاعت محقق میشه. اینطوری تعبیر میکنن که وقتی شما میدونید که یکی از اینها مأمور بهه خب و قصد کردید اتیان هر دوتا رو، هر دوتا که یکیش چیه؟ این یعنی اطاعت دیگه. یعنی وقتی است که من مثلا مادرم گفته آقا مثلا خونه رو تمیز کن، نمیدونم منظورش مثلا اتاق گفته این اتاق یا اون اتاق، شما وقتی بلند شدید دوتاشو چی میکنی؟ واقعا به شما نمیگن شما اطاعت کردید؟ بهترم هست بگه نه باید حتما میدونستی کدوم اتاق گفته اونو، زنگ بزن بپرس. نه من از بس مثلا مطیع هستم که حتی اونی هم که احتمال میدم که نیست اونم انجام میدم که دیگه 100% به نظرم حرف درستیه. منم فهم عرفیم اینه که اینجا هم ظاهره که اطاعت محقق شده. حالا این که بیایم میگیم آقا نه حتما باید قصد قربت ان العلم بکون المعتی به مقربا معتبر این الاتیان به، میخوام ببینم که شما این دقیقاً میخوام اون حس ما و اون فهم ما در اون بحث قبلی رو مثال قبلی رو اینطوری تحلیل میکنن، میگن در حقیقت شما بعد از اینکه هر دو تا رو انجام دادید میگید آها من یقین پیدا کردم که آنچه که مثلا پدرم مادرم گفته انجام دادم، بعدش فهمیدید شما هر دو تا رو که انجام دادید، یعنی اولی که انجام میدید یقین ندارید این اونیست که میخواد، دومی هم که میخواید انجام بدید تا تموم نشده که باز اون نیست، وقتی دوتاشو همشو تموم میکنید اون وقت میگید بله من دوتاشو انجام دادم، یعنی هر که مأمورم به واقعی که تو یکی از اینست انجام دادم. و اون چی که ما از ادله مثلا میفهمیم که ما میگن آقا از اطاعت در تعبدیات قصد عمل اون باید قبلش و هینش باشه، بعد به درد نمیخوره. ایشون میگه این ادعا ممنوعه، میگه ما شاهدی از ادله بر این که حتما تحقق اطاعت باید فقط به این باشه نه، حتما باید هین عمل یا قبل عمل. بنده میگم حتی بگیم آقای شیخ شما اینطوری جواب بدید، بگید که کی گفته که من قبلش ندارم؟ ببینید من اونجا هم قصد میکنه که من با این عمل میخوام به خدا نزدیک بشم، اونجا که یقین داره یکی طرف قبله است، اونم قبلش، اینجا هم قبلش هست. اینجا میگه من دوتا شو، شما چه فرقی میکنه که فرض کنید یه عمل مثلا 3-4 دقیقه بود الان این شده 8 دقیقه، اصلا همه این براش یه عمله و از همون اول هم قصد میکنه که با انجام دادن این نیست که اول بگه بذار این انجام بدم قصدم نداشت اون دومی رو انجام بده. شیخ اینا هم بحث میکنه اونجا، میگه بستگی داره که از اول نیتش چی باشه، آیا دومی رو میخواست الحاق بکنه یا نکنه. خب که ما فعلا اون فرض که میگه اذا قصد الاتیان به شیئین، هر دوتا رو میخواد، اصلا برای این دوتا شیء واحدیه از یه جهت، هر دوتا یک چیزن در این که میخواد با این مجموع اینها که یک چیزن عمل عبادی خودش رو انجام بده. حالا به ظاهر برای ما تکراره، دوتا هست، ولی برای این قصد کرده، از اولم بوده. پس این که شیخ بگه آقا شما میگید که حتما باید قصد قبل باشه یا هینش باشه، به بعد نمیشه، چرا به بعدم میشه، ما میگیم نه اصلا اینجا بگید از قبلم بوده. خب این هم یه تقریم دیگه البته، پیجوزو لمن تمکنه من تحصیل لمن تفصیل به ادای لبادات، به ادای لبادات العمل و به احتیاط. نتیجه اینه دیگه، اصلا کلا یه بحث مهمیه تو بحث اجتهاد تقلید، این بحث هست که منی که میتونم با اجتهاد یا با تقلید وظایفم رو به طور مشخص بفهمم، حالا این بحث کلیشه، یعنی همه احکام، آیا میتونم برم احتیاط بکنم؟ بگم آقا من یه بند خدای من دیدم رساله نوشته بود که رساله احتیاطی، همه مسائلی که توش اختلاف هست احتیاط ها رو نوشته بود، اگه بخواد کسی احتیاط کنه مثلا راهش اینه. از آقای لنگرودی دیدم، یکی از برادران آقای لنگرودی یه رساله نوشته بود که احتیاط ها رو نوشته بود، اصلا کسی بخواد تقلید نکنه با اون رساله بتونه به احتیاط عمل کنه. حالا نسبت به کل فقه این شاید واقعا مورد اشکال باشه، ادله‌ای که ما میگن آقا بید علم پیدا کنید، اجتهاد بکنید یا تقلید بکنید مخالف اونجا، پس یعنی باید بحث بکنیم. اما موردی ظاهرا نظر شیخ موردی، اینجا از این نتیجه که اومده به نظرم اینقدر میتونه نتیجه بگیره، موردی مثلا من در مواردی که میتونم تحصیل اجتهاد بکنم یا تقلید بکنم در این موارد خاص بتونم عمل به احتیاط بکنم و علم تفسیر بذارم کنار. خب این ادعای شیخ. رفقا صدا رو دارید؟ بله؟
بله آجا.
خب الحمد. بله بله. آقای ابراهیمی هم هستن. دیگه سیا هستن؟
بله
آجا. بله امروز دو نفر خدا رو شد. خب میدارد من هم یه نفر هستم انشالله سینا. خب آیه این نفر رو فهم هستن. خب این حرف اساسی شیخ متبین وارد فقه میشه، این جور جاها رو بنده میگم که مغتنم بشماریم و دنبال کنیم که این راه رو ما هم یاد بگیریم که لکن الظاهر کما هو المحکی عن بعضین ثبوت الاتفاق علا عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط اذا توقف علا تکرار العباده. یعنی خودشون جدا میکنن، میگن آقا عبادت که ما میگیم توش احتیاط بکنیم اگر جوری باشه که، یعنی دو جوره، یه وقت هست که موجب تکرار عبادت میشه مثل همین بحث قبله که عرض کردیم، یه وقت هست که نه موجب تکرار نیست. شما مثلا فرض کنید که شک میکنید که مثلا یه عمل خاصی مستحب بس یه مانع تو مثلا نماز، یا مثلا مستحب بس میگی من انجام میدم باشه، یا اصلا مستحب نیست و اشکالی هم نداره، این که یک عمل رو با همه مثلا اون چی که احتیاط هست انجام میدید و تکرار اتفاق نمیفته تو عبادت، اون جور جاها شیخ میگن که به نظر نباید مشکلی پیش بیاد، اونو بعدم میگن. اما اونجا که تکراره از فتاوای فقهی علما شیخ استفاده میکنه که پس اونا میخوان بگن که مشکل داره، یعنی ما نمیتونیم اونجا احتیاط بکنیم. این از اونا بحثای اصولی رو مطرح نکردن، ولی شیخ میخواد از اون فتاوای فقهی، بلکه ثبوت الاتفاق اونجایی که تکرار عبادت پیش میاد با احتیاط ما، اگر امکان علم تفصیلی است باید بریم به سمت علم تفصیلی. حتی محکی که، یعنی اون چیزی که از مرحوم بله سرائر دیگه، از سرائر جهلی ابن زهره است، از ایشون نقل شده، ایشون میگه که حتی اونجایی که شما امکان علم تفصیلی هم ندارید اینجا هم نمیتونید احتیاط بکنید. یعنی احتیاطی که ایشون کلا گفته در عبادات جایی است که تکرار اتفاق نیفته، مثل این که میگه ما دلیل داریم که عبادت نباید تکرار بشه. یعنی شما مثلا میگید آقا من این نماز رو دو بار میخوام بکنم، نه دیگه، اون دومی یه نیت خاصی داره. این نیست که بگه آقا هر دو تا از من اینم خواستن، نمیشه اصلا. ایشون با تکرار عبادت کلن با احتیاط، حتی در جاهایی که امکان علم تفصیلی نیست، مخالفت میکنه. خب البته ایشون میگه من اینو قبول ندارم، این که اونجاها هم نمیشه ما قبول نداریم، ولی معلومه که این حرف محکمیه. اونجایی که دیگه حتما تکرار هست مانع جدیه، فقها ایستادن اینجا. خب مثال های متعددی رو میاره، مثلا میگه آقا شما لمن تمکن من تحصیل العلم بالمال مطلق او به جهت القبله او فی ثوب طاهر، همینطوری بگید بره. مثال های مختلف میشه که تو فقه اینا هر کجا که رسیدن این فروعات مطرح شده و اینا نظر دادن، گفتن که چون موجب تکرار عبادت میشه، شما اگر میتونید علم تفصیلی به این که این آب مطلقه یا مضاف، دو تا آب نمیدونید کدومش مطلقه، باید زنگ بزنید یکی بیاد فلان. میگه اگه میتونی باید این علم تحصیل بکنی، با دو تا آب وضو نگیری، با دو تا به تو طرف نماز نخونی، با دو تا لباس نماز نخونی، عبادت نباید تکرار بشه اگه میتونید. خب پس معلومه که اون قاعده کلی ما در عبادات به بحث جهت تکرار تو فقه مانع پیدا کرده. هرچند فقها از این جهت نمیگن که آقا شما علمت حجیت داره، بله حجیتش ذاتیه، لازم نیست بری تفصیلی کنی، چون با هر دو طرف این بحثی که ما الان میکردیم قصد قبول، این بحث تکراره که شاید میشه گفت که تکرار همون در حقیقت نشون میده که فقه و ائمه ما اجازه نمیدادن که اون جایی که تو عبادات ما علم تفصیلی میتونیم دنبالش نریم. یعنی تکرار یک نشانه هست، خودش مانع علاهده نیست. خب صاحب مدارک البته این حرف رو نپذیرفته، از بعدی ها هست دیگه، مرحوم خانساری هست، واقعا نظرات ایشون تو فقه و اصول برای ما، برای خیلی یا بعد از ایشون مهمه. یعنی اگر میخواد این نظری بده حتما با صاحب مدارک رو ببینه و ببینه نظر ایشون چیه، میخواد حرف مخالفون رو ردش کنه، به راحتی از نظرهای ایشون عبور نمی کنن صاحب مدارک اینطوری. خب ایشون تأمل کرده و مهمه دیات ایشون تأمل میکنه، ما باید ببینیم که چیه. بلکه اصلا جواز رو ترجیح داده در مسئله اخیر، یعنی تو مثال صبح ایشون میگه اومده و گفته که جایزه، بعد شیخ میگه که من به نظرم با مبنای حرف مشکل داره، یعنی با این حرفی که بالا گفته شد با اصل مبنا که آقا ما نمیتونیم تکرار مانع اینا، با این مشکل داره، و الا مسئله صبح که خصوصیت نداره. پس معلومه فقیه مثل صاحب مدارک تو همه این فروعات مشکل داره و میگه که میتونیم ما علارغم تکرار انجام بدیم و مشکلی ایجاد نشه و نیاز نیست به علم تفسیری کسب بکنیم. خب پس این رو شیخ که همین مقدار پیش میره به نظر همین نظر صاحب مدارک رو تایید میکنه، یعنی چون قاعده اون بوده ولی فقها بحثایی داشتن، ما باید خودمون انتخاب کنیم بگیم آقا من مبنای اصولی پیدا کردم طبق قواعد اینا اینه، اگر فوقش اینه که در اون موارد فقهی، فوقش اینه که اجماع به من اجازه نده که در اونجا اون فتوا رو بدم، اما این که در همه فقه به خاطر این سه تا مثال یا چهار تا مثال بتونم با همه با اون فقها بگم پس همه جا باید این فتوا رو بدم، اینطوری نیستم، و بلکه مثل صاحب مدارک میام میگم که اینجا همش من این فتوا رو نمیدم، این اگر اجماعی هم هست اجماع مدرکیه. یعنی اصلا اصول کارش اینه که فقیه بیاد بعدن این فتاواها رو بتونه خوب تحلیل کنه و طبق مبنا در همه فقه بر پای اون مبنای فتوا بده. یعنی بگه آقا من اگر مثلا از روایات اینجا گفتن تکرار نکنید، بعد به جهت خاصی بوده مثلا، اونو پیدا بکنه اگر هم تو روایت هست و بتونه در موارد دیگر بر پایه اون اصلی که چیده، حالا هرچی هست، بگه آقا بله مثلا قصد تقرب بعد از عمل هم کفایت میکنه، اینکه من با این عمل میخوام به خدا نزدیک بشم،
بعد عمل، یا اون چیزی که ما گفتیم، گفتیم حتی قبلش هم این قصده هست. خب میگه آقا ادله میگن اینم خوبه، اگر لازم نیست شما بگید که این عمل خاص من رو به خدا میرسونه، پس من باید اینو نیت کنم، که اون وقت علم تفسیر لازم بشه. بستگی داره که ما اون مبنا رو، البته عرض کردم باید دو طرفی باشه، یعنی در فروعات و روایات غور کنیم و این سوال درستی که برای ما مطرح شده اون رو اونجا جوابش پیدا کنیم. نمیشه که بگید آقا من یه فکری میکنم اینجا، میگم آقا من از مذاق شارق اینو میفهمم، از من میخواد این عمل رو متنشی بشه، حالا حتما در قالب دو تا عمل، حتما با در قالب یه عمل باشه، نه دو تا هم میتونه باشه، یا این که بگیم نه حتما با در قالب یه عمل باشه. این فهم ما باید سوال درستش رو خوب مطرح کنیم و حتی برای تعیین اینکه این سوال خوب مطرح شده اینه باید بریم در دل فقه. الان شیخ زحمت کشید دو سه تا مثالشو آورده، باید بریم مثلا بنده ارز میکنم با ابن زهره در سرائر همراه بشیم، ببینیم چرا ایشون حتی اونجایی که علم تفسیری متمکن نیستیم میگه تکرار نکنید، این بچه چیه در عبادات چرا تکرار مثلا مشکل داره. شیخ فقط اینجا اشاره کرده من باید برم اونا رو ببینم فروعات دیگر، کم کم از این فهم فقها و بالاتر از اون از روایات ائمه بفهمم که بله ما اینجا سوال اصلیمون چی هست و بعد جوابش چیه. این میشه راهی که رفقا و ماها پیش داریم. بله خب، اما اونجا که تکرار نیست، اونجایی که تکرار نیست اینجور شیخ میگه اینجا دیگه راحته دیگه، اینجا حداقل اینه که اتفاقی بر من وجود نداره. اونجا یه خود شیخ میگه که من هم احساس میکنم که این اتفاق هست و اگر جلوی ما رو بگیره این اتفاق از این باب، یعنی نظر اصولی ما با این اتفاق واقعا چالش داره، اتفاقی هست که فقط مخصوص اون سه تا گزاره فقهی هم نیست دا، بلکه ظاهرا همه جا میگن آقا عبادت اگه تکرار شد احتیاط به درد نمیخوره. خب و ما هستیم، ما عرض کردیم این مسئله که باید تیل کنیم و ببینیم که اون مبنای اصولی ما با این اتفاق چطور باید جمع بشه. اما اون جایی که تکرار با احتیاط تکرار اتفاق نمیفته، ایشون میگه اینجا اولا که این اتفاقی نیست و این که باید حتما تحصیل یقین تفسیری بکنیم این واجبه، اینم نیست، ولی لا یبعد ذهاب المشهور الى ذلک. الان احساس میکنه مشهور نظرش اینه که باید اینجا هم بریم علم تفسیری رو، ما چون امکان داره کلام سید رضی هم تو این مسئله، حتی اینا میخوام میگن اجماع هست برای این مطلب. از کجایشون میفهمه؟ میگه ثبوت اجماع الا بطلان صلات من لا یعلم احکامها. خب کسی که احکامشون نمیدونه و داره نماز میخونه نگفته چطوری، ولی ظاهرا اگه بخوایم رفت بودیم به بس شیخ میخواد بگه که اینها میگن من نمازی میخونم که همه شرایطش رو سعی میکنم هر چی گفتن انجام بدم تا دیگه 100% یقین کنم که این احکامش انجام دادم. میگن چون میتونی یاد بگیری باید بری یاد بگیری تا نمازت درست باشه. اجماع داریم، حالا اجماع تو مسئله صلات هست ولی شاید تو مسائل دیگه نیست. خب نمیشه تسری داد به همه عبادات، مثلا زکات، بحث فرض کنید حج. باید میگم دیگه باید فقیه اینا رو ببینه و کم کم، یعنی ما از توشه های علمی که تو اصول اینطوری داریم وارد فقه شدیم، باید یکی یکی سر این کیسه ها رو باز کنیم که چی توش گذاشتیم، اون حداقل سوال دقیقی که داریم اونو برداریم و گدایی کنیم از ابواب فقه، کم کم این سوال ما دقیق تر بشه به جوابهای درستری برسه، اون وقت میتونیم بگیم بله ما در دامن فقه به یک اصول درستی رسیدیم. خب این هم از اینجا تمام میکنه شیخ دیگه، آیا مثلا نظرش چیه اینا؟ نه، فقط میگه مشهور اینجا، بلکه یک ادعای اجماعی هم هست که اینجا هم باید بریم به سمتش. دیگه خودش نظر خاصی نمیده. نظر اولش همون بحث از روی قواعد دیگه میخواد بگه، قواعد میگه نا اشکال نداره، منتها ماییم و دامن فقه. خب من اینطوری استفاده میکنم، شیخ میخواد من طلبه رو در این سوال اصولی بندازه به دامن فقه، برخلاف نظری که آدم احساس میکنه درس ها اینطوری که میخوام بگن آقا شیخ اینجا نظر اصولی داد تمام، نه نمیده. همین که درشو باز میزنه این که برید ببینید فقه چی میگه، اونجا میتونید بفهمید خودتون به نظر صاحب برسید. خب سوال بعد اینه که حل یعنی بله بله ترسیدم
حالا مختزه قاعده که اینجا
چی؟
مختزه قاعده منظور اینجا کدوم قاعده هستش؟ اکتفا به علم اجمالی هستش اینجا؟
سوال خوبیه. مثلا وقتی من میخواستم اینو بگم تو ذهنم بود و اشاریم کردم، طبق اون چی که آدم از مجموع مثلا فرض کنیم ما که الان داریم حرف رو میزنیم، حالا من که نه، خود شیخ مثلا به شیخ داره تو آموزش میده، نمیشه گفت منی که مثلا اینو میگم میفهمم، منم میگم که تایید کردم گفتم منم میتونم فهمم، همون ارتکاز متشرعی خود ما از فرض کنیم مثلا طلبه نیستم، خب به یه عرف هم مثلا اینطوری بگیم آقا مثلا نظرت چیه، من مثال عرفی هم زدم دیگه، مولا رابطه مولا و عبد، مثلا گفتم پدر گفته این کارو بکن، من پا میشم دو تا اتاق رو تمیز میکنم مثلا، با این که یعنی پدر بعدم نمیگه آقا تو که میتونستی بپرسی چرا، مگر اینکه یه اهم مهمی بوده، مثلا من یه وظیفه مهمتری رو میتونستم اهمی رو مثلا بخواب با این سوال به اونم برسم، اونو نمیگم. یعنی بنده هم ارتکاز عقلایی هم شرعی هم مجموعه اون چی که از فقه و فقاهت آدم یاد گرفت کنار هم میچینه، یه قاعده کلی احساس میکنه که اگر از من گفتن آقا اطاعت 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 قصد قربت، با اینم میشه، حالا نه اینکه با این حتما بهتر از اونه، نه با اینم میشه حتی اقلش اینه. اما آیا در هر مورد من میتونم اینو تأمین بدم وقتی وارد مثلا عبادات به معنای خاص، چون عبادت هم به معنای عام داریم دیگه و همه اونها به معنای تقرب میکنید، بلا این که جدا کردن عبادت معنای خاص که واقعا مثلا قصد خلاف مثلا ریا واقعا مخل اصلا کلا باطل میکنه، تو اونجور جاها ما بریم اینها رو هم همین قاعده رو بخوام تسری بدیم، اینجا باید بریم از اونجا بیاریم بالا، شاید مثلا توی بخشی بگیم این قاعده تطبیق میکنه، یه جایی تفسیری میخوره، یه جایی کلن خراب باید بذاریم کنار. میگم مورد مورده، مهم اینه که ما بتونیم خودمون رو یک سوالی در اصول خوب مطرح کنیم، بتونیم خودمون رو چفت کنیم با فقه، یعنی بتونیم جای خودمون رو در فقه پیدا کنیم. این که میگیم قاعده من اینطوری میفهمم، حالا اگر شما توضیح بهتر یا هر چی من که بهتر من توضیح غیر از این دارید ما بشنویم خوبه، دست شما هم نکنم.
نماز خیلی متشکرم.
خب اما بحث بعدی که باز یعنی اینجا از اول اینو مطرح نکرده بود، یه سوالیه در ضمن سوال اول ما ضمن هم الان سوال اینه که خب مواردی که آدم میتونه علم تفصیلی پیدا بکنه شاید خیلی کم باشه تو موارد علم اجمالی، اما ظن تفصیلی چرا میشه، مخصوصا ظن غیر معتبر، یعنی با بحث همون دلیل انسداد ظن مطلق ظن. خب اینجور جاها چی؟ یعنی ما میگیم آقا سه تا مرتبه هست، چهار تا، یکی این که من علم اجمالی دارم به تکلیف و به اطرافش جهد دارم، خب این یکیه، دوم اینی که برم و اطرافش رو با مطلق ظن پیدا بکنم، اون مثلا فرض کنید که با قیاس با یه استحسان با یه چیزی با یه راههایی که اعتبارش به طور خاص تایید نشده، مثلا اگر بیانه مثلا میگن عادل، من بیانه غیر عادلم دارم اما بالاخره متخصص دیگه، اون عدالت هم متخصص داره، اون بگه چی؟ طرف شاید میخواد من مثلا نسبت به قبله احتمال داره که من میخواد بازی بده به طرف مخالف نماز بخونم، ولی بالاخره تخصص داره تو بحث جهت یابی، این به راحتی میتونم یا این طرف قبله است از اونم میتونم بپرسم یا باید بپرسم. یه مرتبه بالاترش اینه که نه اون اصلا ظن معتبرم هست، یه مرتبه بالاتر میشه اصلا یقینه، همون قطعی که اینا درست کردن که ما میگیم اصلا اون تو این موضوعات نیست بذار کنار، که البته یه سوالی های صمدی قبلا داشت که میگفت میگه موضوعات اصلا اونجا بگیم قطع به معنای خاص که ما میگیم نیست، اینجا مطرحه که به نظرم اون جای بحث داشت که من فعلا بهشون جواب قطعی نرسیدم فعلا نپرداختم این پاسخش، انشالله تو ذهنم هست یه وقتی عرض میکنم. ولی فعلا ما گفتیم اون قطعه کسن نیست، حالا اینا میگن اگر هست پس یکی اون شد، یکی زن معتبر یکی زن غیر معتبر، یکم همین حالت جهل به اطراف. بله
اونایی که بسم الله الرحمن الرحیم، اونایی که مطلق زن رو مطرح میکنن، منظورشون زنی که در واقع شارع تایید نکرده و زن نیست که شارع ردم نکرده، یعنی قیاس استثنایی که مثال زدید اونا منظورشون اینا نیست.
احسن، بله اشتباه،
یعنی چیزی که من متوجه شده بودم.
بله بله درسته، بله همینه، بله اشتباه کردم. بله خیلی ممنون، دست شما رو نکنم. بله همینه، یعنی اگر دلیلی بر ردش هست که اونا دیگه خارجه. بله همینه. حالا این سوال اینه که آیا ما که گفتیم کسان علم اجمالی میتونه علارغم امکان علم تفصیلی مقدم باشه یا نه، میتونیم نسبت به زن نمی سوال بکنیم؟ شیخ میگه که نظر ما اینه که ان الزن المذکور ان کان ما لم یثبت اعتباره الا من جهت دلیل انسداد فلا اشکال فی جواز ترک تحصیله و الاخذ به احتیاط اذا لم يتوقف على التکرار. خب اونجایی که بحث باز تکرار، اگه تکرار نیست که یقینا، چون فرض اینه که این حجیتش هم که به دلیل خاص اثبات نشده که، پس ما چون الان دنبالی نیستیم که مثلا، یعنی حس ما الان حس اینه که آقا من میتونم به همین اکتفا کنم یا نه، این نیست که بگه آقا من دوست دارم بفهمم که تفصیلش چیه، که بگیم آقا بیا ولش کن، بیا تکلیفت انجام بده، دوتاشو مثلا میخوایم بهش بار کنیم. طرف الان فرض میکنم که راحتش اینه که دوتاش انجام بده نره دنباله. شاید یه وقتی برعکس باشه، یکی بگه آقا من آیا مثلا امکانش الان تو زن مخصوصا میتونم به زن مطلق اکتفا کنم یا به زن معتبر تمسک پیدا کنم و اون علم رو دوتاش انجام ندم، یعنی برعکسش هم میشه مطرح کرد، ولی شیخ فعلا تو این مقام مطرح نمیکنه، چون سوال اصلیش اینه که آیا این کاشفی که ما گفتیم میتونه برای شما راه گشا باشد، یعنی شما میگید آقا من بالاخره یک دریچه باز شده میرم تو دوتاش انجام میدم بالاخره یقینا یکی از اینا هست دیگه، آیا حجیت علم به این مقدار به شما اجازه میده که بری به این سمت و نری به سمت حجیت های پایین دست؟ سوال اینجا از این، چون از این جهت ما اینطوری بحث میکنیم، ولی طرف مقابلش هم میشه مطرح بشه که فعلا اینجا میگم مطرح نکردم. پس اونجایی که تکرار نیست، شیخ میگه که ظاهرا اشکالی در جوازش نیست، جواز یعنی ترک تحصیل این زن و عمل به احتیاط. خب شیخ اینجا میاد میگه که ما که طبق این مبنا پیش میریم، میبینیم که یه عده خلاف این رفتن، والعجب ممن یعمل بالامارات من باب الزن المطلق ثم یذهب الى عدم صحت عبادت تارک طریق الاجتهاد و تقلید و لخص به الاحتیاط. خب اینا، یعنی ببینید من اونجا یه تفکیک عرض کردم بنده حقیر البته، که یه بحث رو ما کلی فقه رو مطرح بکنیم، بگیم آقا سوال اینه که نسبت به همه ابواب فقه یه کسی بیاد احتیاط رو پیش بگیره و اجتهاد و تقلید رو بذاره کنار، این یک دعوای بسیار اساسی هست کلن. این رو من میگم قاطی نکنیم با موارد خاص، کسی اصلا کلن رفته پای تقلید و اجتهاد، در موارد خاص داریم صحبت میکنیم، یعنی فرض میکنیم که آقا 80% 90% مسئلهش با تقلید و اجتهاد حل شده، الان 10% یا مقلده یا مجتهده میخواد با علم اجمالی پیش بره و نمیخواد اون علم تفصیلی خاص اجتهادی رو به دست بیاره. بحث سر اینه، کلیش رو شیخ میگه آقا این آقایون با این که میگه من انسدادی هستم، ولی میگه که عدم صحت عبادت تاریک طریق اجتهاد، میگه اونایی که طریق اجتهاد تقلید رو رها کردن و رفتن احتیاط رو کردن، اینا اصلا میگه عباداتشون درست نیست. شیخ میگه چرا این حرف رو زدید؟ من میگم به خاطر این که دو تا ساحت ما، یک ساحت کلانه که اون مشکلات زیادی داره، یک ساحت خورده، اونا رو میشه ما اینطوری حرف بزنیم. خب حالا من خود من متوجه نیستم که فرقشون به خصوصه و به روشنی چی هست، ولی اجمالا هم میتونه بفهمه که آقا اون تالیف فاسدش خیلی زیاده. کسی کلن بیاد بگه من در دین، مثل اینکه مثلا اینطوری بگم، من حالا مثال عرفیش رو میفهمم، حالا اون مثال که عرض کردم که طرف مادرش گفته که این خونه رو تمیز کن، گفته که من حالا دوتاشو تمیز میکنم، زنگ نمیزنم که مثلا شارژم تمام بشه که آقا کدوم اتاقو، من میبینم اینم کثیفه دیگه، هر دوتاشو مثلا تمیز میکنم. این خیلی هم روحیه خوبی درستم هست. اما یه بچه‌ای کلن بگه آقا من، یعنی سیستمش اینطوری شده، بعضی بچه‌ها اینطوری هست، تا پدر و مادرش میخوان شروع کنن صحبت کردن، یه عجله یه مریضی داره، میپره دنبال کار و اونجا که میره دوگانه میشه، میگه این بود مزید، باید هر دوتش انجام میشه و معمولا خرابکاری میکنه. یعنی ما با اون بچه‌ای که اینطوری بار اومده و با این که پدر و مادرش صریح و روشن صحبت میکنن و موارد وظیفه‌شو مشخص میکنن، بخواد اینطوری برخورد بکنه و بخواد همیشه یک راه احتیاط رو پیش بگیره، خودش رو به زحمت بندازه و در انجام تکلیف اشتباه بیفته، حتما این مردوده، حتما باید گذاشته بشه کنار. این حرف درستیه. اما که در موارد خاص 5%، 10%، کمتر، بیشتر ما بخوایم جلو اینو بگیریم، به نظر من این تعجب شیخ از اون باب اگه این تفکیکون انجام ندارن اشتباهه. نظر دوستان رو بشنویم. خب ظاهرا الحمدلله همه اهل نظرن، اهل نظر به انشالله بچه الله بشیم و انشالله زیارت خدا در همین دنیا نصیب همون بشیم. خب ولی میگه شاید شبهه اینا بحث قصد وجهه که به نظرم این نیست، یعنی نمیتونه باشه، شاید اون دلیل که عرض کردیم بهتر باشه. ولی ابطال حاضر شبهه و اثبات صحت عبادت المحتار، میگه من اونجا محلش اصلا با اینا بخوایم بحث کنیم جای دیگه هست که نظرش اینه که صحیح عباداتش. خب اما جایی که تکرار بشه اینجا بحث، جایی که علم میتونستم داشته باشم، علم تفصیلی که اینا گفتن مشخص، اینجا که میخوایم زن، اونم زن مطلق، ایشون میگه دوتا بچه، دوتاش هم میگن من ان و میگن که اصلا با سوال اصلی ببینیم چی هست و جواب میدن، که این چند دقیقه که وقت داری من عرض بکنم. خب یکی این که من میتونم تکرار بکنم و نرم دنبال زن مطلق، نرم دنبالش. یکی هم اینی که نباید بری حتی زن مطلقه، باید بری اونو، چون بحث تکرار بسطه. ایشون میگه که به ان العمل بزن المطلق لم یثبت الا جوازه، طرز اینه که ما مثلا انسدادی هستیم، گفتیم آقا جایز است و عدم وجوب تقدیم احتیاط علل، اما تقدیمه علل احتیاط فلم یدل. ما میگیم آقا شما میتونی و واجب نیست احتیاط بکنی، اما نه اینکه حتما باید اینو بگیری و حرام است احتیاط بکنی، اینو که کسی نگفته. پس این دلیل میشه بر این که ما راهی برای تکرار داریم. ادله حجیت زن مطلق ما رو مجبور نمی کنه بر عدم احتیاط، احتیاط نکردن، تکرار نکردن. فقط مانعش همون تکراره که باید اونجا حل میکردیم، ببینه آیا تکرار مشکل ساز هست یا نه. اگه کسی تکرار رو مشکل ساز میدونه دیگه اینجا بحث ادله حجیت زن مطلق مطرح نیست، اون تکراره هست که جلوشو گرفته. اما بحث بعدی که من نزاع ان تکرار و احتیاط فی شبهه الحکمیه مع ثبوت الطریق الى حکم شرعی خلاف و سیرت المستمره بین العلماء، ما از مراجعه به فقها و اون سیره‌ای که بین اونها هست، اصلا چرا اینا اومدن بحث زن مطلق رو، حجیتش رو، یه جاهایی سعی کردن اصلا زنون رو معتبر بکنن، همه اینا برای چی بوده؟ اصلا معلومه که نمیخوان از اون احتیاط هایی که مخصوصا تو عبادات موجوده از اون میخوان فرار کنن. یعنی چرا اومدن؟ اگر من هم ببینید یادت هست من قائل به حجیت زن مطلق نیستم، اون یه فضای دیگه است، اما فرض کنید ما هستیم، ما قائل به حجیت زن مطلق، اصلا چرا رفتید به این سمت؟ این معنیش اینه که شما میخواید راه اون احتیاط‌های الکی رو ببندید دیگه، احتیاط‌هایی که مشکل سازن چه در سطح کلان چه در سطح خرد، اینو میخواد راهش ببندید. این معلومه که نمیشه گفت که آقا ادله زن مطلق به من گفتم میتونی. یعنی چی میتونی؟ فقیه وقتی میره به سمت اون این نیست که مثلا بیکار بودم یا من میتونم این کار بکنم، نه، یک ضرورتی اون رو کشونده به این که بیاد بگه آقا زنون با این که دلیل خاصی بر اعتبار میشه از باب دلیل انسان بگه حجته. یعنی میخواد بگه آقا شارع بر من میگه آقا هر چقدر میتونید راه رو دقیق‌تر برید و دقیق‌تر برید، حتی در موارد جزئی، مخصوصا جایی که شما میرید عبادت و موجب تکرار میشه، یعنی یک مانع مهمی رو و روشنی رو جلوی خودتون میبینید. پس اینم به نظر دلیل خوبیه و من خودم احساسم این بهتره با این تقریری که الان عرض کردم، به نظر که این دلیل میتونه اینجا کارساز باشه. و حتی این حرف رو ما در همون بحث قبلی هم که بحث علم بود اونجا محکمتر بزنیم، بگیم آقا فقط بحث تکرار نیست این مانع ما هست، ما از سیره ائمه مسئول میفهمیم که میخوام بگم هر چقدر راهی که در انجام تکلیف پیش میگیرید راه دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشه، خود اون یک موضوعیت داره، خود اون یک تکلیفه. فقط نیست میگه آقا مثلا بچه بگه آقا بله من از من پدرم خواستم این خونه تمیز باشه دیگه من انجام دادم، اونجا بله ما نمیفهمیم که خود این که بچه اینطوری بار بیاد که تکلیفش رو خوب بفهمه چی هست و اونی که فهمیده خوبه اونو خوب انجام بده، اینم یه تکلیفیه. اونجا شاید متوجه نیستیم، اما اینجا تو فقه ما، تو شریعت ما، تربیت دینی ما این مهمه که ما یک راه علمی رو پیش بریم، هر چقدر مطمئن تر بهتر. خب این مهمه. معنی جواز العمل به زن اجماعیون فیکفی فی عدم جواز احتیاط به تکرار احتمال عدم جوازی به اعتبار اعتقاد. ایشون میگه وقتی شما میگید که ادله زن مطلق جوازن به زن اجماعی فلانه، اون که اونجا بالا گفتیم که گفته میتونید این طرف مشکل نداره، من نگفته که نمیتونی احتیاط بکنی. ایشون میگه همین که با این که گفته آقا این طرف راه بازه، شما احتمال نمیدید که اون طرف راهش مشکل ساز باشه برای شما احتیاط، همین که احتمال میدید باید بذارید کنار. یعنی همون حرف اول خودش این مقدار رد کرد، این که گفت که اما تقدیمه علی الاحتیاط فلم یدل علیه دلیلون، میگه احتمال این که این راه احتیاط راه مشکل سازی به خاطر تکرارم که هست، خود همین احتمال مشکل بودن ما رو به احتیاط وامی داره که احتیاط کنیم و اون راه رو نریم، این راه احتیاط رو نریم، احتیاط در ترک احتیاطه. خب حالا پس سوال اساسی اینجا اینه که آیا واجب است که من اعتقاد تفصیلی پیدا کنم حتی اگر ظنن که این تکلیف رو درست انجام دادم، یا اینکه همین که اجمالاً میدونم اطاعت محقق شده کافیه؟ به نظر من این سوال خراب کرد، مسیر رو عوض کرد، چون همون چیزی که شیخ تحقق اطاعت تفصیلی که خودش درست کرده بود و ما هم ازش حمایت کردیم اونو داره خراب میکنه. تحقق اطاعت اجمالاً یعنی چی؟ شما زن رو میکنید اعتقاد تفصیلی ولی تحقق اطاعتش کردید اجمالی. یعنی تا حالا خوب پیش رفتیم که آقا ما راه هم راه این راه اطمینان بخشی هست، خود راه منیم اونم یه تکلیفیه. این تعبیر به نظر من بهتر بود پیش، یعنی یک راه خوبی بود پیش می‌رفتیم. این که الان برگردیم بگیم که عمد دایره است بین این که آقا تحصیل اعتقاد تفصیلی ولو کان زنن و بین تحصیل فلان، حالا اینجا رو رفقا ببینن، بندم قطعی نگفتم اون که الان عرض کردم، چیزی که ذهنم بود درست بود، اما وقتی کلام تغییر می‌کنه احساس می‌کنم یه اشتباهی داره، یعنی به نظرم اشکالی به شیخ میشه کرد اینجا. اما در این حال دوباره ببینن رفقا این بحث رو انشاءالله، ببینیم که چی میخوام بگن شیخ. مهمه و اگر تونستید احتمال میدم منم مراجعه میکنم تو بحث احتیاط و تقلید، اول اجتهاد و تقلید، اونجا این بحث احتمالاً به شکل مصطفی بحث شده و این که ما تفکیک کردیم گفتیم کلانو میگید یا خرد میگید، اینو باید ما ببینیم. حالا اگر منم مقاله چیزی درست حسابی دیدم انشالله ارجاع میدم و خدمت رفقا ارائه میکنیم، شما ببینید و این بحث انشالله بتونیم بهتر جنبندی داشته باشیم. اگر مطلبی هست من خدمت دوستان هستم و اگر نه که خداحافظی بکنیم.